بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، روز جمعه 6 اردیبهشت 1381 برابر با 26 آوریل 2002. انفجار یک بمب در یک مسجد شیعیان در ایالت پنجاب پاکستان 12 زن و کودک را به کشتن داد. در گجرات هند نیز درگیری‌های مذهبی و قومی 2 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. اسرائیل میگوید در صورت عدم موافقت یاسر عرفات با پیشنهاد اسرائیل برای پایان دادن به مسئله کلیسای زادگاه به نیروی نظامی متوسل خواهد شد. در همین حال در یمن سفارت آمریکا به خاطر تهدیدهای دریافتی همچنان تعطیل است و در اردن نیز اعلام شد هر گونه سوء استفاده از مسئله فلسطین که امنیت اردن را تهدید کند سرکوبی خواهد شد. ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در این کشور هشدار داد که حمایت آمریکا از اسرائیل باعث دوری کشورهای عرب از آمریکا می شود، اما گفت عربستان سعودی از نفت به عنوان یک سلاح سیاسی علیه اسرائیل استفاده نخواهد کرد. 58مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه در حالی به کار خود پایان می‌دهد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر معتقدند در نشست امسال طعم تلخ شکست را چشیدند. وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ توافق کردند سیاستی مشترک درباره پناهجویان در پیش گیرند. گزارش هایی داریم درباره این خبرهای بین المللی. و در پی پایان یافتن نشست سران 5 کشور کرانه دریای خزر، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای یک دیدار رسمی وارد تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان شد. گزارشی داریم از مسکو درباره حضور آقای خاتمی در همایش رسانه‌ای یوراسیا و در گفتگو با یک کارشناس آسیای میانه ارزیابی او را از نتایج نشست یاد شده می‌پرسیم. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان شد. در همین حال 6 جوان ایرانی به اتهام سرقت مسلحانه در زندان قصر و 2 میدان پر رفت و آمد تهران به دار آویخته شدند. گزارشی داریم در این باره و گفتگو با 2 حقوقدان در تهران. هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به مصوبه سنای آمریکا درباره منع صدور ویزای دانشجویی و توریستی برای ایرانیان اعتراض کردند. گزارشی داریم از واشنگتن در همین باره. گفتگوی داریم با یک کارشناس دارو و درمان در تهران درباره کشف یک کارگاه تولید داروهای تقلبی در نزدیکی کرج. او به ما میگوید دلیل بازار داشتن این داروها از جمله اطلاع رسانی ناقص وزارت بهداشت در این باره است. ارزیابی یک روزنامه نگار در تهران را خواهیم شنید درباره خبرهایی که در هفته گذشته در مطبوعات ایران بازتاب یافتند. و در نگاه هفتگیمان به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در گفتگو با یک جامعه شناس به بررسی بحث‌های محافل حکومتی ایران درباره سمت و سوی آینده مناسبات با آمریکا می‌نشینیم. اینها گزارش‌های دیگر دیدار از ایران در نگاه به سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی و یادی از زنده یاد محمد تقی بهار ملک‌الشعرا شاعر و سیاستمدار در ساعت 3 برنامه. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه امروز رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های مهمترین خبرها از بهمن باستانی.
در آلمان در اثر حمله مسلحانه دو نفر به یک مدرسه 18 تن تا این لحظه کشته شدند. چند ساعت بعد از فراخوان مجدد رئیس جمهوری آمریکا به خارج شدن اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین، ارتش اسرائیل یک شهر دیگر در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد. به دنبال دیدار ولیعهد عربستان با رئیس جمهوری آمریکا، جورج واکر بوش گفت دو دولت مواضع مشترکی در زمینه صلح در خاورمیانه دارند. در کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری ایران و ازبکستان، محمد خاتمی اعلام کرد دو کشور توافق کردند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند. وزیر دفاع آمریکا برای سرکشی به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جمهوری قرقیزستان وارد این جمهوری آسیای مرکزی شد. در پاکستان در اثر انفجار بمب در یک مسجد شیعیان 12 نفر کشته شدند. در مسکو، روسیه، چین و 4 کشور دیگر عضو گروه شانگهای درباره مبارزه مشترک با تروریسم مذاکره کردند. و در جمهوری گرجستان زلزله جان 5 تن را گرفت.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. خشونت‌های فرقه‌ای در هند و پاکستان همچنان قربانی می‌گیرد. در دور تازه این خشونت‌ها 12 تن در پاکستان و 2 تن در هند کشته شدند. اردوان نیکنام از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
شامگاه پنجشنبه بر اثر انفجار یک بمب نیرومند در شهر مولتان پاکستان، دست کم 12 زن و کودک شیعی کشته شدند. به گفته پلیس محلی، بمب زمانی منفجر شد که 10,000 نفر از شیعیان گرم سوکواری برای امام حسین بودند. بمب در بخشی از محل سوکواری که به زنان و کودکان اختصاص داشت منفجر شد. شاهدان عینی گفتند خون و اندامهای بدن قربانیان تا فاصله 50 متری محل انفجار پراکنده شده بود. به گفته پلیس، هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. روز جمعه حدود 600 جوان شیعی خشمگین در خیابانها به تظاهرات علیه گروه‌های تندرو سنی پرداختند. روز جمعه بر اثر درگیری‌های مذهبی میان هندوها و مسلمانان در شهر احمدآباد، مرکز ایالت گجرات هند، نیز 2 تن کشته و 30 نفر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس احمدآباد گفت در جریان شورش‌های بامداد جمعه یک مرد مسلمان کشته شد و 6 تن دیگر زخم گلوله برداشتند. در همین حال مرد دیگری که روز یکشنبه چاقو خورده بود، صبح امروز در بیمارستان درگذشت. محلات مختلف شهر احمدآباد شاهد زد و خورد با سلاح گرم، سنگ و بمب‌های بنزینی بود. تشنج و خشونت مذهبی در ایالت گجرات از 2 ماه پیش شدت گرفت، زمانی که 58 هندو در آتش‌سوزی یک قطار کشته شدند. هندوها مسلمانان را مسبب این آتش‌سوزی می‌دانند. پلیس گجرات روز جمعه اعلام کرد که شمار کشتگان درگیری‌های اخیر به 900 نفر رسیده و حدود 100,000 نفر هم بستری شده‌اند. اما دیپلمات‌های خارجی و گروه‌های مدافع حقوق بشر این رقم را 2,000 تا 3,000 نفر تخمین می‌زنند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر مستقر در پاریس که هیئتی را به احمدآباد فرستاده، دولت ایالتی را متهم می‌کند که چشم خود را بر خشونت علیه مسلمانان بسته است. این گروه در بیانیه‌ای گفت هدفگیری گزینشی خانه‌ها و مغازه‌های مسلمانان و در دسترس بودن سلاح گرم و سرد نشان می‌دهد که این جنایت‌ها از سازماندهی برخوردارند. فدراسیون حقوق بشر می‌افزاید موارد متعددی از تبانی پلیس با مهاجمان و خودداری پلیس از دستگیری برخی از آنان گزارش شده است. آتال بیهاری واجپایی، نخست وزیر هند، انتقادهای بین المللی را درباره درگیری‌های فرقه‌ای رد کرد و گفت هند نیازی به فراگیری تکثرگرایی و سکولاریسم ندارد. آقای واجپایی به رغم فشار احزاب مخالف و ائتلاف حاکم خودش از عزل فرماندار گجرات خودداری کرده است. روز جمعه سونیا گاندی، رئیس حزب اصلی مخالف حزب کنگره، گفت خشونت‌های اخیر باعث ترس و فرار سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.
و ما در خاورمیانه درگیری‌های خونین میان فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به کاهش گذاشته و گزارشگران از آرامش نسبی خبر می‌دهند. علی‌رغم این واقعیت‌ها، نیروهای اسرائیلی با ورود به یک شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن 15 فلسطینی دیگر را بازداشت کردند. این در حالی است که انتظار می‌رود ظرف 24 ساعت آینده محاصره کلیسای زادگاه یا المهد در بیت لحم پایان پذیرد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات در این منطقه.
به نظر می رسد که محاصره کلیسای زادگاه المهد در بیت لحم طی 24 ساعت آینده به پایان برسد. هیئت فلسطینی شرکت کننده در مذاکرات با هیئت اسرائیلی پیرامون پایان دادن به محاصره کلیسای زادگاه پیشنهاد اسرائیل را در این زمینه پیشنهادی قابل تأمل دانسته است و برای پذیرفتن نهایی آن قرار است در دیدار این هیئت با یاسر عرفات از وی کسب اجازه شود. اسرائیل گفته است 4 تن از مسلحان موجود در کلیسای زادگاه که در قتل چند شهروند اسرائیلی نقش مؤثر و مستقیم داشتند باید منطقه را ترک کنند و 40 تن دیگر که در این قتل‌ها نقش درجه دوم داشتند باید به جای کرانه باختری رود اردن در غزه ساکن شوند. اسرائیل در این حال اعلام کرده است چنانچه با این پیشنهاد مخالفت شود برای دستگیری افراد مذکور به قدرت نظامی متوسل خواهد شد که معنای آن می‌تواند ورود نیروهای اسرائیلی به کلیسای زادگاه باشد. اسرائیل بامداد امروز 8 تن از تسلیم شدگان در بیت لحم را آزاد کرد. آن سوتر از بیت لحم نیروهای اسرائیلی در ورود به قلقلیه در کرانه باختری رود اردن 15 فلسطینی را که متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه اسرائیل هستند بازداشت کرد. نیروهای اسرائیلی پس از دستگیری افراد مذکور از قلقلیه خارج شدند. این رویداد ساعتی پس از آن که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای بار دیگر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی گردید صورت پذیرفت. در این میان سازمان فلسطینی حماس با انتشار بیانیه‌ای جبرئیل رجوب رئیس تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی را به خیانت نسبت به مردم فلسطین متهم ساخت، چرا که به گفته این سازمان آقای رجوب چند تن از فلسطینی‌های مورد تعقیب اسرائیل را در کرانه باختری رود اردن به نیروهای اسرائیلی تحویل داده است. دورتر از این اتهام، فلسطینی‌ها در انتظار ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به جنین به سر می‌برند. مذاکرات میان نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان اسرائیل در این زمینه همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد پذیرفته است که 2 کارشناس ضد تروریسم را به هیئت اعزامی خود به جنین اضافه کند، چرا که به گفته اسرائیل محور تحقیقات این هیئت نباید تنها حمله اسرائیل به اردوگاه جنین باشد، بلکه به گفته مسئولان اسرائیلی باید عملیات مسلحانه و تروریستی فلسطینی ها که انگیزه این حمله بوده است نیز مورد تحقیق قرار گیرد. اسرائیل از طرف دیگر میگوید اظهارات مسئولان نظامی این کشور و تحقیقاتی که به عمل می آید نباید علیه آنان مورد استفاده قرار گیرد. نشانه ها حاکی از آن است که این هیئت در اوائل هفته آینده وارد منطقه خواهد شد. و اما با روب آرامش گذاشتن نسبی اوضاع در منطقه، اعضای خانواده های 30 دیپلمات و کارمندان سفارت اسرائیل در مصر بامداد جمعه به مصر بازگشتند. این افراد در 9 آوریل به دنبال گسترش تشنج در منطقه مصر را ترک کرده بودند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و در یمن سفارت آمریکا در این کشور همچنان تعطیل است. گفته می شود گروهی قصد حمله مسلحانه به این سفارتخانه را دارند. از سوی دیگر در اردن نیز دولت جلوی برگزاری یک نشست تبلیغاتی در حمایت از فلسطینیان را گرفت و دلایل لغو این نشست را امنیتی اعلام کرد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و تحولات مربوط به بحران خاورمیانه در دو کشور عرب یمن و اردن.
به دنبال تهدیدهای به عمل آمده علیه سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن، این سفارتخانه همچنان از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون در حالت تعطیل به سر می‌برد. همزمان با تظاهراتی که به هواداری از فلسطینی‌ها و در مخالفت با اسرائیل در پایتخت‌های چند کشور عرب برگزار شد، در برابر سفارت آمریکا در صنعا نیز تظاهراتی برپا شد. همزمان با این موضوع، مطبوعات خاورمیانه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا خبر از آن دادند که واشنگتن به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد افرادی قصد حمله مسلحانه به سفارت آمریکا در صنعا را دارند. واشنگتن پیش از این اعلام کرده که بر این باور است پاره‌ای از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن همچنان در یمن به سر می‌برند. بیش از 40 تن از کارشناسان نظامی و ضد تروریسم آمریکا در ماه گذشته وارد یمن شدند. عصر پنجشنبه در صنعا اعلام شد که 7 تن از زندانیانی که در عملیات تروریستی در یمن دست داشتند از زندان گریختند. دست کم 3 تن از این افراد محکوم به اعدام شدند. هنوز روشن نیست که در چه زمانی سفارت آمریکا در صنعا کار خود را از سر خواهد گرفت. دولت یمن حفاظت از سفارت آمریکا و سفارتخانه های کشورهای اروپایی را در صنعا افزایش داده است. آن سوتر از یمن در عمان پایتخت اردن نیز تدابیر گسترده‌ای برای حفاظت از سفارتخانه های آمریکا، اسرائیل و نیز پاره‌ای از کشورهای اروپایی اتخاذ شده است. این در حالی است که دولت اردن نشستی را که قرار بود با شرکت نمایندگان رسانه‌های گروهی کشورهای عرب به حمایت از فلسطینی‌ها در عمان برگزار شود، لغو کرد. در عمان همچنین یک سخنگوی دولت اردن اعلام کرد از این پس با هر گونه تظاهراتی که با سوء استفاده از مسئله فلسطینی ها قصد لطمه زدن به امنیت ملی اردن را داشته باشد به شدت برخورد خواهد شد. اردن و مصر تنها کشورهای عرب به شمار می روند که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک دارند. فریده رهبر، رادیو آزاد.
و اما ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در این کشور هشدار داد که حمایت آمریکا از اسرائیل باعث دوری کشورهای عرب از آمریکا می شود. اما گفت عربستان سعودی از نفت به عنوان یک سلاح سیاسی علیه اسرائیل استفاده نخواهد کرد. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورهای عربی باید با خشونت و تروریسم در خاورمیانه مقابله کنند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
پس از نزدیک به 5 ساعت گفتگو در مزرعه رئیس جمهور آمریکا در کرافورد در ایالت تگزاس، پرزیدنت بوش و ملک عبدالله ولیعهد عربستان سعودی موافقت کردند که برای برقراری صلح در خاورمیانه بر اساس دو کشور اسرائیلی و فلسطینی که بتوانند در کنار هم زندگی کنند تلاش کنند. با این حال در این زمینی که چگونه باید به این هدف رسید به جایی نرسیدند. در این دیدار ملک عبدالله به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که ادامه خشونت در خاورمیانه به ویژه جانبداری واشنگتن از اسرائیل مناسبات آمریکا با جهان عرب را به خطر انداخته است. او یادآور شد که آمریکا باید از حمایت از اسرائیل بکاهد یا با پیامدهای ناگوار در سراسر جهان عرب روبرو خواهد شد. ولیعهد عربستان سعودی در چندین جلسه گفتگو با آقای بوش گفت که اگر آمریکا برای متوقف ساختن حملات نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی دست به کار نشود و آریل شارون را به انجام آن ناچار نسازد، اعتبار خود را در خاورمیانه از دست خواهد داد و بی‌ثباتی بیشتری را در منطقه موجب خواهد شد. عبدالجبیر مشاور سیاست خارجی ملک عبدالله نیز تایید کرد که اگر شارون به حال خود رها شود تمامی منطقه را به پرتگاه خواهد کشاند. و چنین رویدادی نه به سود آمریکا خواهد بود و نه به نفع عربستان و سعودی. با این حال آقای بوش و مقامات آمریکایی نظر مثبت‌تری نسبت به آنچه در ملاقات ملک عبدالله و رئیس جمهور مطرح شد ابراز داشتند. آقای بوش به خبرنگاران گفت یکی از نکات براستی مثبت مذاکرات این بود که او و ملک عبدالله رابطه شخصی نیرومندی برقرار ساختند. آقای بوش همچنین گفت ملک عبدالله به هیچ طریقی تهدید نکرد که عربستان صادرات نفت به آمریکا را کاهش خواهد داد. روز چهارشنبه یک مقام نزدیک به ولیعهد عربستان گفته بود که اگر آمریکا با آنچه عربستان آن را سیاست یک جانبه نسبت به اسرائیل مینامد ادامه دهد، ممکن است صادرات نفت کم شود. عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به آمریکاست و آقای بوش گفت ولیعهد عربستان روشن ساخت از نفت به عنوان یک اسلحه استفاده نخواهد شد. عبدالجبر نیز این موضوع را تایید کرد و گفت نفت اسلحه نیست و نمیتوان آن را شلیک کرد. ملک عبدالله با پیامی حاکی از نگرانی عرب از ادامه حملات اسرائیل بر فلسطینیان و پیامدهای آن به دیدار رئیس جمهور آمریکا رفت. او تهیه کننده طرحی است که بر اساس آن در صورت خروج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی کشورهای عربی موجودیت آن را به رسمیت خواهند شناخت. اما ادامه حملات و سرسختی آریل شارون به ویژه بی‌اعتنایی او به درخواست‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سرزمین‌ها اجرای طرح را بسیار دشوار ساخته است. از سوی دیگر آمریکا عربستان سعودی را یکی از پایه‌های سیاست خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه می‌داند و نمی‌خواهد شرایطی به وجود آید که حمایت ریاض را احتمالاً زیر فشار افکار عمومی مردم عربستان و دیگر کشورهای عرب از دست بدهد. و گفته می‌شود که به همین دلیل قرار است در حالی که ملک عبدالله به سفر به آمریکا ادامه می‌دهد، بحث بین مقامات پایین‌تر دو کشور دنبال شود. در گفتگوهای پرزیدنت بوش و ملک عبدالله، دیک چینی معاون رئیس جمهور، کاری پاول وزیر امور خارجه و کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز حضور داشتند و پس از آن آقای بوش به خبرنگاران گفت لازم است که رهبران عرب از دست دادن به کارهایی که موجب خشونت علیه اسرائیل می شود پرهیز کنند و آن را به عنوان یک ملت و یک همسایه بپذیرند. رادیو آزادی، واشنگتن.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق یکی از دیرپاترین رهبران جهان روز یکشنبه 65 سالگی خود را جشن می‌گیرد، در حالی که آمریکا می‌کوشد جشن تولد امسال صدام حسین را به آخرین جشن تولد او تبدیل کند که در آن هنوز صدام حسین سکان کشتی قدرت عراق را در دست دارد. خود صدام حسین می‌کوشد از مراسم امسال جشنی با شکوه و خاطره‌انگیز بسازد. نگاه فریبا مودت از رادیو آزادی به مطلبی از روزنامه تایمز لندن در همین باره.
روزنامه تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به جشن‌های سالروز تولد 65 سالگی پرزیدنت صدام حسین اشاره می‌کند که روز یکشنبه با بروی صحنه آمدن اثر داستانی پرزیدنت حسین تحت عنوان زبیده و پادشاه به اوج خواهد رسید. هرچند که تصور نمی‌رود شخص صدام حسین به دلایل امنیتی و وحشت از ترور در مراسم مربوطه شرکت جوید. ظافر احمد یک مغازه‌دار عراقی گفته است که مردم عراق همه ساله سال روز تولد صدام را گرامی می دارند. اما امسال به یگانگی با فلسطینیان به آن شور و جلالی مضاعف بخشیدند. زبیبه و پادشاه داستان پادشاهی است که به یک زن عادی دل می بندد. زنی که شوهر بیرحمش با وی به گونه غیر انسانی رفتار می کند. زبیبه مظهر مردم عراق و شوهرش استعاره است برای دول غربی و متحدین عربشان. زبیبه در روز 17 ژانویه، یعنی روزی که نیروهای نظامی اتحاد غرب علیه عراق وارد عمل شدند، مورد تجاوز همسر ناجوان مردش قرار می گیرد. هرچند پرزیدنت حسین هرگز از تحصیلات عالیه برخوردار نبوده است، اما مطالعاتش به ویژه در زمینه‌های تاریخی بسیار گسترده است و تهدیدات آمریکا و مسائل گریبانگیر کشورش او را از پرداختن به گوشه‌های خلاقه شخصیتش باز نداشته است. تلویزیون عراق زبیده و پادشاه را به عنوان یک شاهکار ادبی نقد کرده است، اما مردم عادی عراق شور و شوق چندانی نسبت به آن نشان ندادند. زبان بکار رفته در این رمان‌ها بسیار ملقلق و خط داستان خودبینانه است. اما در هر حال روز یکشنبه مقامات عراقی با توسل به تراوشات ادبی رهبرشان به جهان یادآور می‌شوند که حکومت پرزیدنت حسین در 65 سالگی از بسیاری از رهبران جهان من جمله پدر رئیس جمهور کنونی آمریکا مارگریت تاچر و فرانسواز میتران که در سال 91 علیه وی وارد عمل شدند پای برجاتر بوده است. صدام حسین در بخشی از رمان زبیده و پادشاه می‌نویسد: من رهبری عالی قدرم، باید از من اطاعت کنی و از آن مهمتر باید به من عشق بفرزی. و دیگران که تجاوز شنیع‌ترین جنایات است، چه تجاوز مرد به زن باشد، چه تجاوز ارتش‌ها به قلمرو دیگران و چه تجاوز به حقوق بشر.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021112260 و شماره فکس کد 42021122609.
پلیس باکو از تجمع اعتراض‌آمیز اعضای حزب دموکرات جمهوری آذربایجان جلوگیری کرد. در پی این تجمع شماری از اعضای این حزب غیررسمی اپوزیسیون بازداشت شدند. نیما کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
پلیس شهر باکو روز پنجشنبه از تجمع اعتراض‌آمیز اعضای حزب دموکرات جمهوری آذربایجان در مقابل ساختمان وزارت کشور جلوگیری و چند تن از افراد معترض را بازداشت کرد. خبرگزاری غیررسمی جمهوری آذربایجان میدیا پرس در گزارش اعلام کرد 8 تن از شرکت کنندگان در این اجتماع که برای اعتراض به دستگیری شماری از بانوان عضو این حزب برگزار شده بود توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. این گزارش افزود دادگاه بخش سدایل شهر باکو 5 تن از دستگیر شدگان را به تحمل 5 تا 7 روز حبس و 3 تن دیگر را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. چند تن از زنان عضو حزب دموکرات جمهوری آذربایجان که در جریان تظاهرات ضد دولتی روز 31 فروردین ماه امسال توسط پلیس شهر باکو دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر می‌برند. رسول قلیوف رئیس سابق مجلس ملی جمهوری آذربایجان که در آمریکا به سر می‌برد، رئیس حزب دموکرات و تشکیلات سیاسی مخالف دولت فعلی باکو است. رسول قلیوف در مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس ضمن محکوم کردن این عمل پلیس شهر باکو، حیدر علیف را به برقراری یک حکومت خودکامه و دیکتاتوری محکوم کرده و خواستار اقدامات شورای امنیت اروپا و سازمان‌های بین‌المللی در امر رسیدگی به نقض حقوق بشر در این جمهوری شد. مانی کسروی، مسکو.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران
16 متر، 17,835، 19 متر، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز و 31 متر، 9,510 کیلوهرتز.
و در اینجا تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
در جریان تیراندازی در یک دبیرستان در آلمان 18 نفر کشته شدند. پلیس آلمان اعلام کرد یک محصل اخراج شده این دبیرستان به همراه یک فرد مسلح دیگر 14 معلم و 3 شاگرد این دبیرستان را کشته است. یکی از افراد مسلح توسط پلیس ظاهرا کشته شده و گفته می شود که یکی دیگر از ضاربان همچنان در یکی از کلاس های درس این دبیرستان موضع گرفته و پلیس محل را محاصره کرده است. هنوز مشخص نیست که چه تعداد دیگری معلم و محصل همچنان در این دبیرستان حضور دارند. این عملیات مسلحانه در زمانی در شهر ایرفورت در شرق آلمان اتفاق افتاد که پارلمان آلمان مشغول بحث بر سر تصویب قانون کنترل بیشتر حمل سلاح در کشور بود. ادامه خبرها. مذاکرات ولیعهد عربستان سعودی با مسئولان دولت آمریکا امروز نیز ادامه یافت و بر طبق گفته منابع کاخ سفید واشنگتن طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد یافت. روز گذشته ولیعهد عربستان در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به جورج واکر بوش هشدار داد که در صورتی که به گفته او سیاست‌های حمایتی آمریکا از اسرائیل در خاورمیانه تعدیل نشود و آمریکا فشار بیشتری به اسرائیل وارد نیاورد، تخریب جدی روند صلح در منطقه یک واقعیت خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دیدار با ولیعهد عربستان در تگزاس گفت مواضع دو کشور در زمینه صلح در خاورمیانه مشترک است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از دولت عربستان تقدیر کرد و افزود که عربستان سعودی تصریح کرده است که از نفت به عنوان یک سلاح استفاده نمی کند. تا یه دو هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار قطع یک ماهه جریان نفت به غرب برای فشار آوردن به اسرائیل شده است. یک دیپلمات غربی در دبی امروز به خبرگزاری فرانسه گفت آمریکا در حال بررسی خارج کردن نیروهای نظامی خود از عربستان متحده قدیمی آمریکاست. 5000 نیروی نظامی آمریکا در عربستان سعودی مستقرند و به گفته این دیپلمات غربی آمریکا در حال بررسی است که این نیروها را از عربستان به قطر منتقل کند. چند ساعت پس از تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت خروج کامل نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین، ارتش اسرائیل یک شهر دیگر در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دیدار شب گذشته با ملک عبدالله ولیعهد عربستان سعودی به خبرنگاران گفت که رهبری فلسطینیان میباید گامهای جدیتری در سرکوبی تروریسم در منطقه بردارد و اسرائیل نیز میباید نیروهای خود را به طور کامل از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه بیرون بکشد. امروز اسرائیل با اشغال یک شهر دیگر و چندین روستا در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد 15 فلسطینی را به اتهام فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیلیان بازداشت کرده است. امروز همچنین از جنوب لبنان خبر رسید که حزب الله لبنان مواضع ارتش اسرائیل را بار دیگر هدف راکت و خمپاره قرار داده است. حزب الله لبنان حمله به مواضع ارتش اسرائیل را مشروع اعلام کرده و نخست وزیر اسرائیل گفته است که برای مقابله با حزب الله از کلیه امکانات استفاده خواهد کرد. در کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری ایران و ازبکستان در تاشکند محمد خاتمی اظهار داشت دو کشور توافق کردند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند. آقای خاتمی که در دور سفرش به آسیای مرکزی است افزود که سیاست‌های هر کشوری بر مبنای منافع ملی همان کشور تعیین و اجرا می‌شود. روز گذشته محمد خاتمی در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری قزاقستان در آلماتی از ادامه حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد و حضور این نیروها را توهین به مردم منطقه توصیف کرد. امروز اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به دنبال دیدار با محمد خاتمی به خبرنگاران گفت روابط کشورش با آمریکا چیزی نیست که او بخواهد از چشم جهانیان از جمله ایران پنهان باشد. جمهوری ازبکستان به 1500 نفر از نیروهای نظامی آمریکا اجازه داده است که از پایگاه نظامی خان‌آباد در جنوب ازبکستان برای جنگ با تروریسم استفاده کنند. در جریان دیدار امروز محمد خاتمی و هیئت همراه او از تاشکند، 6 قرارداد همکاری مشترک ناظر بر تحکیم و تقویت روابط دو جانبه بین مسئولان دو کشور ایران و ازبکستان به امضا رسید. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا امروز وارد بیشکک در قرقیزستان شد. آقای رامسفیلد از نیروهای آمریکا و دیگر نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در قرقیزستان دیدار می‌کند و سپس به افغانستان خواهد رفت. حدود 2000 نفر از نیروهای آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف ضد تروریسم در قرقیزستان مستقرند. پایگاه هوایی مناس در نزدیکی بیشکک برای استفاده نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان و دیگر نقاط استفاده می‌شود. وزیر دفاع آمریکا در افغانستان قرار است به هرات برود و احتمالاً با اسماعیل خان والی هرات و فرمانده نظامی مقتدر این منطقه که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است مذاکره کند. و در مسکو وزیران خارجه 6 کشور عضو گروه شانگهای امروز گرد هم آمدند. گروه شانگهای که در سال 96 میلادی برای فراهم آوردن زمینه همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی ملی و مذهبی تشکیل شد، سال گذشته با پیوستن جمهوری ازبکستان به این گروه فعالیت خود را گسترش داد. روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای گروه شانگهای هستند که در اجلاس وزیران خارجه این کشورها امروز در مسکو قرارداد ایجاد یک نظام مشترک ضد تروریسم در منطقه آسیای مرکزی به امضا رسید. سازمان همکاری شانگهای، نام جدید گروه شانگهای، همچنین امروز پیشنویس طرح تشکیلات خود را تصویب کرد تا احتمالاً به توسط آن کشورهای دیگر در منطقه را به عضویت خود فراخواند.
بخش بعدی خبر از رادیو آزادی در حدود 52 دقیقه دیگر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی. در برنامه امروز رادیو آزادی در ادامه، دیدار رئیس جمهوری ایران از تاشکند و حضور او در یوراسیا، ارزیابی یک کارشناس آسیای میانه از نتایج نشست سران 5 کشور کرانه دریای خزر، ارزیابی یک جامعه شناس از بحث‌های محافل ایران درباره مناسبات با آمریکا، اعدام 6 جوان ایرانی به اتهام سرقت مسلحانه همزمان با خواست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای لغو مجازات اعدام در جهان در گفتگو با 2 حقوقدان در ایران. روز جمعه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. آقای خاتمی در پی پایان نشست سران 5 کشور کرانه دریای خزر که در جمهوری ترکمنستان برگزار شد، سفرهای رسمی خود را به کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. آقای خاتمی در سفر خود به قزاقستان با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور دیدار و مذاکره کرد و سپس در همایش بین‌المللی رسانه‌ای یوراسیا شرکت کرد. آقای خاتمی و هیئت همراه او قرار است روز یکشنبه وارد قرقیزستان شوند و سپس برای دیداری رسمی عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد درباره حضور رئیس جمهوری ایران در همایش یوراسیا و نگاهی به جمع‌بندی رئیس جمهوری روسیه از نتایج نشست سران 5 کشور کرانه دریای خزر.
اجلاس بین‌المللی رسانه‌های یوراسیا دیروز در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان شروع به کار کرد. در این همایش بین‌المللی حدود 300 نفر از خبرنگاران، نویسندگان و کارشناسان خبری بیش از 60 کشور جهان شرکت دارند. در این اجلاس که به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، موضوعات مختلف فعالیت رسانه، نقش رسانه‌ها در بررسی انعکاس مخالفت‌ها، تفاهم میان اقوام و مذاهب و موارد مربوط به مسائل رسانه‌ای مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. از نکات مهم این همایش شرکت محمد خاتمی رئیس جمهور ایران و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بود. در مراسم گشایش اولین همایش بین‌المللی رسانه‌ها، رئیس جمهور قزاقستان با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران از وی به عنوان فیلسوف، متکلم و مدافع و پشتیبان صلح یاد کرد. در سخنان خود نورسلطان نظربایف با اشاره به جمعیت 15 میلیونی قزاقستان تاکید کرد که از حدود 160 رسانه خبری فعال در کشور 80% آنان به بخش خصوصی تعلق دارد. در رابطه با دریای خزر نیز وی گفت این دریا و ثروت‌های آن مهمترین زمینه توسعه انرژی در قرن 21 خواهد بود. خبرنگاران و کارشناسان شرکت کننده در این اجلاس نسبت به سخنان محمد خاتمی نیز واکنش نشان دادند. تلویزیون خبر قزاقستان که با نفوذترین شبکه خبری این کشور به شمار می رود، سخنان رئیس جمهور ایران را هیجان انگیز خواند. یوری گالیگورس، رئیس نمایندگی بی بی سی نیز گفت خاتمی زمانی که در خارج از ایران و در کشورهای غربی سخن می گوید، بخشی از سخنان وی با غرب و بخشی با نیروهای داخل ایران است تا واکنش ها را بسنجد. سردبیران دو هفته نامه معتبر داژیو دو پندلیکو و پانوراما چپ قزاقستان نیز سخنان رئیس جمهور ایران را پرمحتوا، بسیار عمیق و از روی اندیشه توصیف کردند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و یکی دیگر از شرکت کنندگان اجلاس سران پنج کشوری ساحل خزر وارد شهر بندری آستراخان در شمال دریای خزر شد. به نوشته روزنامه ورمیا نوستی، در حالی که 4 شرکت کننده دیگر این نشست مشغول دید و بازدیدهای رسمی و سخنرانی هستند، به نظر می آید که شرکت کننده پنجم که همانا روسیه باشد مشغول تحکیم مواضع خود در این دریاست. ولادیمیر پوتین دیروز هنگام بازدید از یگانهای دریایی روسیه خواستار مطابقت این مانور با شرایط جنگی شد. به نوشته ایزوستیا، این دستور رئیس جمهور روسیه حتی برای ژنرال‌های روسیه نیز غیر قابل پیش‌بینی بود. آنها که همواره از زمان فروپاشی شوروی سابق خواهان قدرتنمایی در خزر بودند، از این تصمیم بسیار خرسند شدند. آدمیرال کورایدو، فرمانده نیروی دریایی روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد که در این مانور روش‌های تدافعی و تهاجمی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و نیروی هوایی و تفنگداران دریایی نیز شرکت خواهند کرد. وی با توصیف این موضوع که مانور مزبور بزرگترین نمایش رزمی روسیه در این منطقه خواهد بود گفت در این رزمایش از موشک‌های بالدار دوربرد و میانبرد نیز استفاده خواهد شد. روزنامه نیزاوی سیمای گازیتانی در این مورد می‌نویسد با توجه به کمک‌های نظامی آمریکا به جمهوری آذربایجان و قزاقستان مبنی بر تحکیم قدرت این کشورها در دریای خزر، روسیه نیز به همسایگانش نشان می‌دهد که چه کسی قدرت اصلی در این منطقه است. مانیکاتروی
مسکو. و اما جمشید زند از رادیو آزادی در گفتگوی با دکتر تورج عطابکی، استاد و کارشناس آسیای میانه در هلند، به بررسی سفر آقای خاتمی به این منطقه و ارزیابی نتایج نشست سران پنج کشور کرانه دریای خزر می‌پردازد.
آقای عطابکی، نشست سران پنج کشور حوزه ساحلی دریای خزر بدون صدور بیانیه و یا قطعنامه‌ای به کار خودش پایان داد. شما این نشست رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نشست سران پنج کشور در اشقاباد از تنش‌های موجود بین این کشورها تا حدی کاست. این یک گام مثبت بود. فراموش نکنیم که در ژوئیه سال قبل، پس از اینکه ایران یک کشتی اکتشاف نفت آذربایجان رو متهم کرد که وارد آب‌های ارضی ایران شده، یک تنش دیپلماتیک بین آذربایجان و ایران عروض کرد و یکی از ناوهای ایران آذربایجان رو تهدید کرد که اگر کشتی خودش رو از آبهای ارضی ایران خارج نکنه، ناو ایرانی به زور متوسل خواهد شد و این نگران کننده بود برای تمامی کشورهای ساحل دریای خزر. به هر رو این نشست از تنش‌های موجود کاست، اما نشانه‌های چندانی حاکی از این که بشه در کوتاه مدت مصالحه‌ای بین این کشورها حاصل بشه به چشم نمیخوره. به باور من هر گونه مصالحه در جرو رابطه دوگانه بین ایران و تک تک کشورهای حاشیه دریای خزر و از جمله و مهمتر از همه روسیه است.
به نظر شما آیا این نشست دستاوردی برای ایران هم داشت؟
آقای خاتمی در سفر خودش اصرار داشت، تأکید گذاشت بر این نکته که تا زمان تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر، ایران از فعالیت 20%ی که سهم خودش میدونه دفاع خواهد کرد و اجازه تجاوز به این سهم رو نمیده. این برای ایران یه تأکید دوباره بود بر حفظ منافع خودش در دریای خزر و شاید یک دستاوردی بود به حساب بیاد. اما فراتر از این، به جز اینکه از تنش‌های موجود تا حد این نشست کاست به دستاورد چشمگیری نرسید.
سفر آقای خاتمی به ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای نظامی آمریکا در ازبکستان حضور دارند و ایران هم بارها نگرانی و مخالفت خودش رو با این امر اعلام کرده، تا چه حد میتونه به گسترش روابط ایران با این کشورها به ویژه ازبکستان کمک بکنه و ایران بتونه نفوذ خودش رو در منطقه بیشتر بکنه؟
ببینید، تنها ایران نیست که از حضور نظامی امریکا در منطقه نگرانه. روسیه و چین هم نگران حضور نظامی امریکا در منطقه هستند. فراموش نکنیم ما در حال حاضر شاهد شکلگیری یک کمربند نظامی هستیم که از ترکیه تا کوههای تینشیان ادامه داره و جمهوری‌های قفقاز و آسیای مرکزی رو در بر می‌گیره. ایران، چین، روسیه هر سه نگران حضور فعال امریکا در منطقه هستند و ایران تلاش میکنه، حالا تا چه اندازه ناموفق، به نوعی موازنه سیاسی در منطقه دست پیدا کنه. این تلاش هم با سفر آقای خاتمی شروع نمیشه. در همین ماه گذشته، اوائل همین ماه آپریل، وزیر راه و ترابری ایران سفری داشت به تاشکند و با همتای ازبک خودش قراردادهایی رو امضا کرد، مذاکراتی رو آغاز کرد، از جمله کشیدن یک شاهراه بیش از 1000 کیلومتری که ایران رو از طریق افغانستان به ازبکستان به شهر ترمز متصل میکنه، گفتگو درباره اتصال خطوط هوایی بین تاشکند و تهران آغاز شد، اتصال خطوط راهن بین دو کشور رو در گفتگو داشتن. اینها گامهایی بودش که دو کشور برداشتن و با تلاش ایران تا به نوعی از سردی رابطه بین دو کشور کاسته بشه. اما هنوز آنچه که مهمه نوع تحول سیاسی است که ما در تاشکند میبینیم، در ازبکستان میبینیم که اون مدل توسعه سیاسی پسند ایران نیست و اون یارگیری بین المللی که حکومت آقای اسلام کریموف در ازبکستان داره پسند ایران نیست و ایران با نگرانی شاهد فعالیت‌های فزاینده امریکا در ازبکستانه.
پس در این صورت ایران و روسیه که نگران حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هستند، چگونه میخوان و چگونه میتونن با این مسئله برخورد بکنن؟
مشکلم همینجاست، چون از یک سو ایران، چین و روسیه نگران گسترش حضور امریکا و ناتو در منطقه هستند، از سوی دیگه هیچ کدوم از این کشورها بضاعت این رو ندارن که در تحولات اقتصادی و سیاسی این کشورها نقشی داشته باشند. تمامی کشورهای آسیای مرکزی، هر 5 کشور آسیای مرکزی در حال حاضر چشم امید به امریکا دوختند و فقط معتقدند که فقط امریکا هستش که بضاعت این رو داره که به سرمایه‌گذاری کلان در این کشورها دست بزنه و به تحولات اقتصادی و سیاسی که این کشورها در مد نظر دارند کمک بکنه. از 5 کشور آسیای مرکزی به نقد ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان امکانات نظامی خودشون رو در اختیار امریکا قرار دادند. قزاقستان هم به نوعی رضایت خودش رو برای همکاری نظامی با امریکا اعلام کرده و تنها ترکمنستانه که فاصله گرفته و این هم برای ایران زیاد امیدوار کننده نیست.
سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاشکند و نتایج نشست سران 5 کشور کرانه دریای خزر. دکتر تورج عطابکی، استاد و کارشناس آسیای میانه در هلند، در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزادی. و اما در ایران، همزمان با برخورد عقاید و آرا درباره سمتگیری‌های مناسب در برابر نظام حقوقی آینده دریای خزر، بحث بر سر سمت و سوی مناسبات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. در چارچوب این بحث‌ها، موافقان و مخالفان تنش‌زدایی با آمریکا همچنان بر مواضع خود اصرار می‌ورزند. دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم واشنگتن، در نگاه این هفتهش به رویدادهای مهم هفته ایران و جهان در گفتگو با همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در همان شهر، به همین موضوع می‌پردازد.
پرسش این است: آیا ایران با آمریکا باید رابطه داشته باشد یا نه؟ و پاسخ‌ها بر اساس نگرش‌ها و برداشت‌ها متفاوت. اما هرچه هست، بحث درباره آن سال‌هاست ادامه دارد. در حقیقت از زمانی که جمهوری اسلامی در ایران متولد شد. و گزارشی که روز چهارشنبه در روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن منتشر شد، این بحث را وارد مرحله تازه‌ای کرد. گزارش این است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بی سر و صدا به شورای امنیت ملی دستور داده است مزایا و منافع آغاز گفتگو با آمریکا را ارزیابی کند. با این حال، فاینانشل تایمز آنچرا که چراغ سبزی به شورا می‌نامد، با ساب پیکاری گسترده‌تر بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان می‌داند. این گزارش هنوز از سوی منابع دیگر داخلی یا خارجی تایید نشده است. با این حال آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه اسفایر در واشنگتن، آن را الگوی دیگری از مناسبات ایران با دنیا می داند.
این الگوی این است که ایران در مورد روابط خودش با جهان الهاز دیپلماتیک هیچ نوع پیشبینی نداره و تنها بر اساس روز و بر اساس مقتضیات روز عمل می کنه. ولی در این حال نشانگر این است که دولت ایران برای جریانات دیپلماتیک و بین المللی هیچ وقت پیشبینی های لازم را نداره و احتمالاً تنها در شرایط اضطراری و در هنگام احساس خطر جدی است که یک عکس العملی نشون میده، وگرنه بقیه اوقات رو به گفتارهای ضد نقیض و معاملات و دعواهای جناحی در این موردها میگذرونه.
این دعواهای درون جناحی تازگی ندارد، اما پس از آنکه جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات بین‌المللی صنایع آمریکا از آمادگی خود و دیگر قانونگذاران آمریکا برای ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن گفت، کار دعوا و بگومگو بالا گرفت. گفته شد نمایندگان از سوی دولت جمهوری اسلامی به سرپرستی آقای صادق خرازی در قبرس با فرستادگان دولت آمریکا به گفتگو نشستند. از این مهمتر آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به شماری از نمایندگان مجلس یادآور شد که در حال حاضر مذاکره در سطح دولتی ممکن نیست، اما در سطح افراد به ویژه در سطح قانونگذاران ایرادی ندارد. نبود رابطه بین ایران و آمریکا یکی از طولانی ترین موارد قطع مناسبات بین دو کشور در تاریخ تلقی می شود. آقای رسول نفیسی بررسی این قطع رابطه را هم از نظر تاریخی و هم از لحاظ تأثیر آن بر جامعه ایران بسیار مهم می داند.
مهمترین شاخصه‌ای که در این مورد می بینیم این است که از روز اول مذاکره با آمریکا از طرف مرحوم آیت الله خمینی به عنوان مذاکره گرگومیش تلقی شد و این تلقی بعداً در سخنرانی های آقای خامنه‌ای هم آمد و فرض بر این است که از این مذاکره ما ترفیع بر نخواهیم رفت و همیشه بازنده خواهیم بود. البته فرض این صحبت، فرض این قضیه این است که در هر مذاکره یک نفر بازنده است و یک نفر برنده و واقعیت همین است که در مذاکرات ضرورتاً برنده و بازنده وجود نداره و این واقعاً به مهارت افراد و این که چطور لحاظ دیپلماتیک و لحاظ جناح‌بندی های مختلف میتونن در مقابل هم اقدام بکنن و طرف رو قانع بکنن به یک سری مواضع خودشون، این مذاکرات ممکنه به نفع یکی از طرفین یا در واقع به نفع هر دو طرف انجام بگیره. و دیگر این که یکی از ایرادایی که به این مذاکرات گرفته میشه این است که آمریکا از سر قدرت و تحکم و توهین با ایران برخورد میکنه و نمیشه سر میز مذاکره نشست و در مواقع مختلف گفته میشه که الان شرایط برای مذاکرات آماده هست یا نیست، ولی نفس این که مذاکره یه امر طبیعی است و حتی در سالهای جنگ بین ویتنام و آمریکا مذاکرات در پاریس در جریان بود مورد نظر قرار نمیگیره. یکی دیگر از مسائلی که گفتیم مرتب تکرار میشه در این مذاکرات یا شرط مذاکره این است که ما با یک دولتی صحبت خواهیم کرد، با یک زمانی با آمریکا مذاکره خواهیم کرد که اینها تمام دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد کرده باشه و چون ایران از مذاکره سرباز میزنه بنابراین این مقدار دارایی‌های هم مشخص نخواهد شد. بنابراین می‌بینیم که حتی برای اینکه دارایی ها مشخص بشه و به ایران بازگردانده بشه یک مذاکراتی لازم هست.
بنابراین میتوان چنین تصور کرد که جمهوری اسلامی ایران به راستی خواهان مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا نیست. اما این نبود تمایل و یا به سخن دیگر آنچه مانع از به وجود آمدن چنین رابطه‌ای می‌شود در کجا ریشه دارد و انگیزه آن چیست؟ آقای رسول نفیسی می‌گوید
یک بسادینامیزمی که دائما از طرف افراد ذکر میشه، بیشتر به طور شفاهیت ها به طور کتبی، این است که ایران تحت نفوذ انگلستان است و به همین لحاظ انگلستان مایل است که ایران از حوزه نفوذ آمریکا خارج باشه. این فرضی البته بر اساس تئوری توته است و هیچ بنا و بنیاد اقتصادی یا دیپلماتیک یا سیاسی ندارد و کسانی میتونن به این فرض پایبند باشن که واقعا روابط قدرت ها رو در دنیا نادیده بگیرن و ارتباط آمریکا و انگلیس رو به کلی و از بن نفهمن. و دیگر اینکه گفته میشه که علت این امتناع ایران از ارتباط و مذاکره با آمریکا این است که مخالفت با آمریکا یکی از اسطوره های دولتی و یکی از اسطوره های بنیادگذاردن دولت جمهوری اسلامی شده. البته باید پرسید که علت ایجاد این اسطوره چیز و تداوم این چیز، مهمتر از این که خود این اسطوره وجود داره یا نه، باید علت تداوم این اسطوره رو پرسید، وگرنه بسیاری از دولت ها اسطوره های غیر عقلایی در ایجاد بنیادهای خود داشتن که بعداً رو رها کردن و یا اون رو غلایی کردن. بنابراین مهمترین مسئله است که چرا همچه اسطوره‌ای تداوم پیدا کرده. ما شاید بتونیم به این فرض بیشتر بها بدیم که واقعا دولت جمهوری اسلامی به واقعیت وجودی خودش به این شکل نگاه میکنه که یک بلوکی است در مقابل آمریکا و این یک بلوک اسلامی است و برای ماندن در این مقام بایستی مخالفت با آمریکا رو به عنوان یک سند استقلال و یک سند قدرت با خود داشته باشه.
آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه اسرائیل در واشنگتن، بر این عقیده است که خودداری جمهوری اسلامی ایران از برقراری رابطه با آمریکا در 23 سال گذشته به زیان خود آن و ایران تمام شده است. میگوید میتوان در کنار مبارزه به مذاکره نیز ادامه داد و این دو لزوماً با هم مغایر نیستند. اما به نظر می‌رسد برداشتی که در ایران از مذاکره وجود دارد این است که در آن همیشه یکی بازنده و یکی برنده می‌شود، تصوری که با واقعیت‌های دیپلماتیک جهان امروز سازگار نیست.
و اکنون به یک آگهی گوش می‌کنیم.
هفتصد سال است که ایران شاعری چون من ندید، وین سخن ورد زبان مردم ایران بود. از پس سعدی و حافظ که از جلال معنوی پایه
بزرگداشت ملک و شعرا بهار، نگاهی به شخصیت سیاسی و فرهنگی بهار. در سخنانی از ناصرالدین پروین
عرض کنم که بهار شرط اساسی روزنامه‌های خودش آزادی می‌دونست و خیلی به این مسئله پرداخته و اشاره کرد.
و ماشاءالله آجودانی،
این که ما نتونستیم در ایران دولت ملی در معنای دقیق کلمه وجود بیاریم، همین تفکر شیعی بوده به این تعبیری که از ملت در ایران وجود داشت.
امروز در برنامه بیاد رفتگان و دوستداران، همین برنامه در ساعت سوم.
آغاز ساعت دوم برنامه رادیو آزادی، ترانه ای را می شنویم از ناصر مسعودی، کوراشیم.
عرب شیر